ثروت ارزشمند خانواده است که به عنوان امانت به ما سپرده به یک حد مطلوبی برسونیم. همونجور که اشاره فرمودید، بله، هم نگاه تلفیقی بود هم نگاه تفکیکی بود. اما من نکته ای رو که آقای دکتر فرمودن یه بخشش ممکنه انتخاب باشه، من خودم قائل به این نیستم. میگم که انتخاب اصلا در دل تکلیفه، چون اگر ما قرار باشه بخشی از تکالیف رو بگیم تعدادی از دانش آموزان این کار رو انتخاب کنن، ممکن اصلا زمینه در خانواده نداشته به سمت انتخابم نره. ما باید فضای کاریمون رو به نوعی فراهم کنیم که انتخاب رو در متن تکلیفش توسط معلم و یا مربی دیده بشه.
بله.
و نکته مهم در این راستا این هست که مرسوم هست که میگیم از گذشته درس بگیریم آینده رو حرکت بدیم.
بله.
یه کار تربیتی در گذشته به اون شکل برگزار شده، در حال حاضر هم به وصل گذاشته شده، آینده رو میخوایم آنگونه که شایسته دانش آموزان در ارتقاء تربیتی هست پیش ببریم.
بله.
خب اینجا روش ها رو که اگه بخوایم فرمودید در نظر بگیریم، هدف یکیه، یعنی در فرمایشات دو بزرگوارم یک هدف مشترک کاملا مشخص بود. روش هایی رو که ما داریم میریم، من میخوام از همون درس گذشته یکی دو نکته رو استفاده کنم بعد به یک جنبندی در عرض خودم برسم.
بله.
ببین در گذشته یک مربی تربیتی خودش یک سری فعالیت های تعریف شده ای که تکلیف کاریش بود پذیرفته بود. یه نمونش رو اشاره کنم، مثلا مسابقات هشتگانه که یکی از تکالیف مربی تربیتی بود چی بود؟
بله.
مربی تربیتی ما خیلی هم پرکار بود، اتفاقا وقتم کم می آورد، اما بعضی ها تصور می کردن که کار اصلی نداره، خودش رو سرگرم این کارهای حاشیه‌ای کرده، در حالی که همین کار حاشیه‌ای یعنی آماده کردن دانش آموز. شما اگر یکی از شاخه‌های مسابقه مثلا نقاشی بود، از مسیر نقاشی میخواست به پیام تربیتیش برسه، این دیگه ذوق مربی بود که دانش آموز رو با چه نگاهی بیاره در این فضا قرار بده. که
خانم دکتر این درسته، ما میدونیم این موارد بوده، اما به نظر میرسه که درست تبیین و تعریف نشد که معلمان، دانش آموزان و والدین بدونن که قرائز اینها چه بوده.
من عرضم اینه که ما اینجا نمیتونیم بگیم تفکیکی حرکت کنیم، کاری به خانواده نداریم، کاری به معلم نداریم، کاری به مدیر نداریم.
بله.
این کار عرض کردم کار شورای تربیتیه. حالا شورای تربیتی نه در نگاه ساختاری شما بفهمید که شورا کجاست، نه، این افکاری که کنار هم قرار میگیره،
هم افسا بشن.
بله، هم پوشانی هم صورت میگیره. خانواده کنار نره یه دفعه مدرسه، در مدرسه معلم کنار نره فقط تربیتی باشه، اینا دست به دست هم میتونن کارو به نتیجه برسونن. اون دبیر فیزیکی که میاد از فرمولای فیزیکش میخواد یک پیام تربیتی به دانش آموز بده، بگه از این نشانه این حرکت فرمولی داریم به خدا میرسیم ها، این خودش کار تربیتی رو داره انجام میده.
بله، تشکر میکنم. خب این برنامه هم سپری شد. ما در خصوص روند تغییرات و تحولات معاونت پرورشی در ساختار سازمانی وزارت آموزش پرورش با مهمانان ارجمند گفتگو کردیم. سرکار خانم دکتر فرشته حشمتیان، قائم مقام و معاون اسبق وزارت آموزش پرورش، جناب آقای مهندس سید مهدی امینی، معاون اسبق امور پرورشی و تربیت بدنی وزارت آموزش پرورش، و همچنین جناب آقای دکتر علیرضا صادق‌زاده، مسئول کمیته مطالعات نظری سند تحول بنیادین آموزش پرورش و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، ما در این برنامه همراهی کردن. تا برنامه دیگر شما را به خدای مندان می سپارم. بدرود و خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، انشاءالله در هر کجا که هستید و با ما همراه هستید سپاسگزارم و تشکر میکنم و انشاءالله که سالم باشید. در خدمتون هستیم. در بخش اول برنامه ها از رادیو گفتگو و برنامه دفاع بدون مرز، ویژه هفته دفاع مقدس هست برنامه دفاع بدون مرز، و نگاهی خواهد داشت به شکل‌گیری و فعالیت‌های نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
دفاع بدون مرز.
دشمن با این که بارها تجربه کرده است که با آهن نمیتواند بر ایمان ما غلبه کند، اما چاره ای ندارد جز این که از همین طریق عمل کند. او میخواهد ما را بترساند.
مسئله دفاع مقدس علاوه بر این که یک آزمون بزرگی بود برای ملت ایران، آزمونی هم بود برای بروز استعدادها، هم استعداد اشخاص هم استعداد مناطق کشور.
امنیت در خاورمیانه معنای خاصی دارد. هر کشوری که می‌خواهد روی آرامش را ببیند باید به صدها کیلومتر فراتر از مرزهایش هم فکر کند. امنیت در این منطقه از جهان بسیار پیچیده است. ایران در حالی امن‌ترین منطقه غرب آسیا است که در همسایگان شرقی و غربیش برای سالها جنگ بوده و امنیت کالایی با ارزش محسوب می شود. ما ناگزیر هستیم برای حفظ امنیت خودمان هم که شده نسبت به مسائل این کشورها حساس باشیم. اینجا در شرق ایران تقریبا 40 سال است که مردم مظلوم افغان با دشمن خارجی روبرو هستند. برای حداقل 10 سال شوروی به خاک این کشور حمله کرد و بعد هم آمریکا 19 سال است مهمان ناخوانده این سرزمین شده است. ایران از همان ابتدا حامی مردم این کشور بود. دکتر ولایتی وزیر خارجه ایران در اوج حمله شوروی به افغانستان این گونه میگویند:
چه عاملی به جز وجود تفرقه بین نیروهای عظیم کشورهای اسلامی دست شوروی را در ارتکاب آنچه که در سال گذشته در افغانستان انجام گرفت باز گذاشته است؟ آقای رئیس، جمهوری اسلامی ایران مکررن اعلام داشته که تحقق 4 شرط اصلی که خواست به حق مردم افغانستان است، یعنی خروج کامل و بیقید و شرط و فوری قوای نظامی اشغالگر خارجی از آن کشور، عدم مداخله نیروهای دیگر در امور داخلی افغانستان، بازگشت مردم آواره افغانی به سرزمین‌های خود و تعیین سرنوشت مردم به دست خودشان در پشت میز مذاکره و بدون حضور نمایندگان واقعی مردم افغانستان ممکن نیست. وقایع سال گذشته یک بار دیگر صحت نظرات ما را ثابت نمود.
از همین دوره است که ایرانی ها با توجه به وظایف انقلابی خود نسبت به افغانستان هم حساس می شوند و با توجه به اینکه دشمن نیروی مخصوص برای نبرد در هزاران کیلومتر آن سوتر از مرزهایش داشت، ایران هم دست به ابتکار تشکیل چنین نیرویی زد. مسئله افغانستان اهمیت آن را بیشتر نشان داد. در همین راستا سپاه قدس تشکیل شد. دکتر محبی، کارشناس مسائل بین الملل:
نیروی قدس در سال 64، شهریور 64، فرمان به اصطلاح همگانی حضرت امام رحمت الله بود برای تشکیل نیروهای 5گانه سپاه، یعنی عملا نیروی قدس جدا شده یک بخشی از اطلاعات خارجی سپاه بود که تحت عنوان نیروی قدس تشکیل شد در سال 1364، یعنی اواخر جنگ تحمیلی، یعنی حدود 3 سال مونده به پایان جنگ. اما اینکه چرا این تفکر شکل گرفت، اصلا سپاه به نیروهای پنجگانه هوایی، دریایی، زمینی، قدس و بسیج مجهز شد و اینها در شکل گرفت، دو تا دلیل داره خصوصا در ارتباط با نیروی قدس. یک، توسعه یافتگی سیاسی نظام جمهوری اسلامی، یعنی سال 60 ما هنوز درگیری مثلا بحث‌های جنگ‌های داخلی خودمون، منافقین، بحث کردستان، تا حدودی خلق عرب، عرضم به حضور شما که بحث خلق ترکمن و این بحث‌ها رو داشتیم. شاید ما به اون شکل سیاسی هنوز نظام جمهوری اسلامی این شکل طبقه‌بندی نشده بودن. هم ثبات سیاسی ما در سال 64، هم نیازمندی جهانی باعث شد که ما این به اصطلاح احساس رو داشته باشیم که بخوایم به صورت تشکل‌های خاص در فرامرز خودمون اقدام بکنیم که میتونیم به سوریه و لبنان و خصوصا لبنان و افغانستان اون موقع و بعد حالا در حال حاضر سوریه، یمن و جاهای مختلفی که هستن و جاهای دیگه که هستیم و هنوز کسی خبر نداره، بتونیم به اصطلاح تشکل یافته و سیستماتیک خروج کنیم.
بعد از رفتن شوروی، مصیبت دیگری برای مردم افغان ایجاد شد که تاکنون هم یکی از عوامل اصلی ناامنی در این کشور است. طالبان، گروهی تندرو که اهداف ضد ملی و ضد مذهبی در این کشور داشت. شاید اولین گروهی بودند که در رسانه‌های جهان این گونه نامشان با ترور و وحشت همراه شد. طالبان گروهی شبه نظامی که ادعای ترویج اسلام دارند و به تشکیل دولت هم چشم دوختند. آنها تا آنجا جنگیدند که کابل هم سقوط کرد. بشنوید از فردریک فورسایت، کارشناس مسائل افغانستان.
در سال 1994 میلادی به نظر می رسید با شکل‌گیری یک گروه اسلامی بنیادگرا وضعیت در جنوب افغانستان در حال تغییر باشد. افراد این گروه که از پشتون‌های نواحی اطراف قندهار بودند خود را طالب می نامیدند که به معنای جوینده علوم دینی معنا شده است. طالبان را ملای بومی به نام ملا محمد عمر پایه‌گذاری کرده. در آوریل 1996 ملا عمر به عنوان امیرالمؤمنین و رهبر طالبان اعلام جهاد داد و حمله به سوی کابل شروع شد.
کشور افغانستان در 3 دهه گذشته روزگار عجیبی داشته. از حمله شوروی، دولت‌های چپگرا، شبه نظامیان رادیکال، گسترش طالبان و القاعده و همچنین حمله آمریکایی‌ها. در این میان طالبان گروهی است مبهم و رازآلود که همچنان مشغول یارگیری و فعالیت است. ماری سینرال، کارشناس تروریسم:
تقریبا کمتر کسی است که از رابطه تنگاتنگ آژانس امنیتی پاکستان و طالبان افغانستان اطلاعی نداشته باشد. حتی بسیاری از تحلیلگران معتقدند طالبان افغانستان بازوی اجرایی سیاست‌های امنیتی اسلام آباد در افغانستان است. منابع اطلاعاتی افغانستان می‌گویند که ملا عمر پس از 2006 میلادی هیچگاه با کادر سرکرده و دیگر اعضای طالبان ملاقات نکرده است و فرمان مدیریت گروه طالبان در این سال‌ها مستقیماً در دست سیستم امنیتی پاکستان بوده است. پاکستان برای کنترل گروه‌های داخلی و حتی ایجاد تعادل با آمریکا روی طالبان حساب ویژه باز کرده.
مسئله طالبان باعث نزدیکی دوباره ایران و افغانستان شد. این کشور به تنهایی نمی‌توانست با این گروه تندرو مقاومت کند، اگرچه تجربه نبرد با شوروی بسیار به کارشان آمد. دکتر عبیدی، کارشناس مسائل بین الملل:
ببین ما و کشور افغانستان، ملت افغانستان، ریشه های فرهنگی و هویتی دینی ملی نزدیکی و اصلا با هم داریم و امنیت افغانستان امنیت ماست و امنیت ما امنیت افغانستانه. شما وقتی نگاه میکنید به دوران مبارزات آقای احمد شاه مسعود، نه تنها در دوره مبارزه با طالبان بلکه دفاع از مرز افغانستان در برابر نیروهای اشغالگر اتحاد جماهیر شوروی اقدام انجام دادند و چون گروه های طالبان در اون برهه از زمان هویت ملی و فرهنگی افغانستان و مورد هزیمه قرار داده بودند و با دیدگاه های تنگ نظرانه تصویر های قومی نژادی و مذهبی انجام می دادند، به همین علت آقای احمد شاه مسعود که یک نیروی مجاهد بود و از تمامیت افغانستان یک افغانستان واحد با فرهنگ و مذهب و دین و واحد حمایت میکرد، سعی میکرد که افغانستان در شکل یک افغانستان با تمام اقوام و با تمام مذاهب خلاصه مستقل در منطقه با نظام بین الملل شکل بگیره، ولی برخی از گروه ها مثل طالبان نگاه قومیت‌گرایی و نگاه قشری‌گرایی میکردن و رفتارهای بسیار خشنی داشتن و به همین علت احمد شاه مسعود سعی میکرد که یک نیروی متعادل که عقل دارای عقلانیت و دارای بینش فراگیر باشه در افغانستان روی کار بیاد و خلاصه سعی میکرد که با قشری‌گری مبارزه بکنه و ما هم در نه تنها در افغانستان تجرایی که منافع ملی ما و عمق استراتژیک و انقلاب اسلامی تهدید بشه و جان ملت‌ها و ملل مستضعف به خطر بیفته وظیفه خود داریم که ازش دفاع بکنیم در قالب‌های مختلف نظامی انتظامی و نیروهای مختلف.
همزمان گروهی به نام نیروهای شمال در افغانستان شکل گرفت که قوی ترین گروه علیه طالبان بودند. نام احمد شاه مسعود فرمانده آنها بسیار معروف شد. ایران هم از حامیانش بود. ما به مدد نیروی فرامرزی خود تا آنجا که توانستیم کمک کردیم تا این نیروهای مردمی علیه طالبان موفق شوند. آقای حمیدرضا فرهادی، کارشناس مسائل غرب آسیا.
بله، ولی حقیقتش اینه که اصلا طالبان تشکیل شد برای اینکه این آرمان‌های انقلاب اسلامی در مرزهای خودش محدود بشه. حالا عربستان سعودی با به دستور اربابش آمریکا شروع کرد این کار رو انجام دادن و در واقع امیدید که مسلمان‌ها دارن با کمک ایران موفق میشن، اینا رو اوورد جلو که بگه خب این به اصطلاح پیروزی که احتمالاً به دست میاد ربطی به ایران نداره و اونا رو درست کرد، مسلح کرد، از پاکستان اوورد. شما یک سابقه طالبان رو بخونید، اون کسایی که توی پاکستان درس می‌خوندن، طلبه بودن، جمعشون کردن به وجه تسمیشون به طالبان همین بود که اومدن اونجا دیگه غذا و لباس و آموزش دادن، مسلح شدن و روستا به روستا اومدن جلو و تا اون پدیده طالبان که یک پدیده ضد انقلاب اسلامی بود و برای با هدف در واقع متوقف کردن نفوذ انقلاب اسلامی در جبهه مسلمان‌ها و در میان جوانان انقلابی، چون عده زیادی تحت تاثیر قرار گرفتن، می‌خواستن که بیان و آموزش ببینن و در مقابل دشمن مقاومت کنن. اونا این امکانات رو در اختیارشون گذاشتن با هزینه‌های هنگفت، لباس‌ها، اسلحه‌ها، آموزش‌های خاصی که عمدتاً آمریکایی بودن، اینو درست کردن براشون و اومدن رفتن با زور سلاح و پول خودشون رو در واقع به اون جامعه هدفشون تحمیل کردن و هیچ وقتا تحمیل مقبولیت نداشته. یه عده زیادی از ترس، یه عده زیادی به خاطر قضا، یه عده زیادی به خاطر لباس و و و حالا یه عده هم قطعا به عنوان به اصطلاح کسایی که در جهاد شرکت میکنن با اینا همراه شدن ولی هدایت و سازماندهی اینا عمدتاً دست دشمنان انقلاب اسلامی بود و با هدف جلوگیری از نفوذ انقلاب اسلامی در جهان بخصوص در این منطقه خودمون تشکیل شده بود. به همین دلیل مقبولیت نداشته. هنوزم که هنوز طالبان به عنوان طالبان چیز مردمی نداره، با پول و زوری که داره اونجا داره حاکمیت میکنه و الان خب نسبت به قبل خیلی ضعیف‌تر شده. حالا در آینده امیدواریم که با لطف خداوند و انشاءالله درایت و بصیرت مردم و مسلمانان جهان این پدیده هم کم کم مثل سایر پدیده ها، مثل القاعده، مثل چیز دیگه، انشاءالله منتفی بشه و جهان اسلام یک نفس آرامی بکشد.
طالبان از دل جامعه روستایی و عشیره‌ای برآمده. آنها شعارهای رادیکال سر دادند و سینما و تلویزیون را ممنوع اعلام کردند. مردان باید ریش بلند می‌گذاشتند و زنان باید در خانه‌ها محبوس می‌شدند و حق رفت و آمد را به تنهایی نداشتند و در هنگام خارج شدن از منزل خود باید با یک مرد محرم از خانه بیرون می‌آمدند. زنان باید طوری راه می رفتند که صدای کفش آنها شنیده نمی شد و حتی صدای خنده زنان را نباید کسی می شنید. این اندیشه برای سالها بر افغانستان حکومت کرد و با مرگ ملا عمر رهبر بعدی طالبان ملا اختر منصور شد. گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره را بشنوید.
گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره را بشنوید.
رهبر جدید طالبان ملا اختر منصور پیام صوتی منتشر کرد. وی در این نوار صوتی از اعضای طالبان افغانستان درخواست کرد وحدت خود را حفظ کنند و به جهاد خود علیه دشمنانشان ادامه بدهند. این نوار صوتی در شرایطی منتشر می شود که گفته می شود اختلافهایی در میان سران طالبان بروز کرده است. در شهرهای مختلف پاکستان از جمله اسلام آباد، پایتخت این کشور، مراسم یاد بود برای ملا عمر برگزار شده است. اعلام نام ملا اختر منصور به عنوان سرکرده جدید طالبان با ناراحتی شماری از سران این گروه مواجه شده است. گروهی در داخل طالبان خواهان آن بودند که پسر ملا عمر جانشین پدر شود.
نصرالله صادقزاده فرزند شهید صادقزاده از مجاهدین جهاد اسلامی افغانستان است که بیش از یک دهه به عنوان نماینده پارلمان این کشور حضور داشته و از جمله افرادی است که در تدوین قانون اساسی افغانستان نیز نقش داشته است. او دوره ظهور این تروریست های جدید را یادش هست و البته حمایت ایرانی ها را به یاد دارد. او در این باره گفته:
یادم هست در مقطعی که تروریست ها عرصه را بر مردم مناطق مرکزی و دیگر جاها تنگ کرده بود، جمهوری اسلامی با هواپیما مواد غذایی و دیگر امکانات زندگی را برای مردم این مناطق می ریخت. من سردار سلیمانی را از سالهای 77-78 شناختم، آن هم به واسطه تغییر و تحولاتی که پس از فرماندهی ایشان در نیروی قدس به وجود آمد و ما این تغییرات را در صحنه میدانی افغانستان به وضوح می دیدیم.
این هدف عمده این نیروها برای ضربه زدن به ایران و تنگ تر کردن محاصره ما بود. اما بعد از 3 دهه میتوان گفت ایران توانسته این تهدید را برای خود تبدیل به فرصت کند. این مرحله قبل از حمله آمریکا به افغانستان است. اما مردم این کشور آماده مصیبتی بزرگتر شدند. زمانی که آمریکا تصمیم گرفت به این کشور حمله کند، جورج بوش رئیس جمهور آمریکا بعد از حوادث 11 سپتامبر اعلام کرد که نظم جدید جهانی ایجاد خواهد کرد. جورج بوش حمله به برج‌های دوقلو را یک فرصت برای آمریکا تفسیر کرد.
تاریخ یک فرصت استثنایی به ما داده است تا از آزادی دفاع کنیم. ما این فرصت و لحظه را به چنگ آورده ایم و عمل خواهیم کرد.
در این دوره جدید فضای منطقه کاملا عوض شد و حالا مردم افغانستان دشمنی جدید را می دیدند که آینده آنها را تهدید می کرد. دکتر محبی، کارشناس مسائل بین المللی، توضیح می دهد.
آمریکایی‌ها با حمله آمریکا به افغانستان برای مقابله با طالبان نبود. در واقع تاریخ مصطف طالبان تموم شده بود. اینا اومدن یک جریان دیگه ای رو حاکم کنن. با حمله آمریکا به افغانستان راهبردهای ما هم کاملا تغییر کرد و خود آمریکایی‌ها بهتر همه می دونن که چه ضرباتی خوردند از ناحیه خود افغانی ها را در قالب طالبان و غیر طالبان در راستای منافع جمهوری اسلامی و ضربه هایی که به منافع آمریکا در منطقه خورد. خب ما یک کمک هایی بود، خدا رحمت کنه شهید بزرگوار ما را سردار سلیمانی، خیلی اینجا مثل همه جای دیگه مدیریت استثنایی داشت و با ارتباطی که با این گروه هایی که در واقع یعنی کشور دوست بودن، میهن پرست بودن، افغانی هایی که حالا شاید زیاد بار مذهبی و دینی هم نداشتن اما کشورشون دوست داشتن، میخواستن با آمریکا مقابله کنن، به اینا کمک کرد و اینا هم ضربات خیلی خیلی زیادی به اصطلاح آمریکایی ها زدن.
جامعه افغانستان با مصیبتی بزرگ روبرو شد. کمتر از 2 سال بعد تقریبا در خود آمریکا هم مشخص شد که این حمله هیچگاه به اهداف خود نمی رسد.
رئیس جمهوری آمریکا می گوید ستیزگران طالبان هرگز نخواهند توانست بار دیگر در افغانستان به قدرت برسند.
رئیس جمهوری آمریکا می گوید می داند که جنگ هنوز پایان نیافته است اما تردیدی ندارد که طالبان شکست خواهد خورد. President Bush در این زمینه میگوید
5 years later Taliban and Al-Qaeda remnants are desperately trying to retake control of that country. They will fail. They will fail because the Afghan people have tasted freedom. They will fail because their vision is nomad.
پس از 5 سال طالبان و بقایای آن مذبوحانه تلاش میکنند دوباره کنترل کشور را به دست آورند اما نخواهند توانست، زیرا مردم افغانستان اکنون طعم آزادی را چشیدند، زیرا دیدگاه آنها با دموکراسی که مردم افغانستان طالب آن هستند خانایی ندارد.
همزمان نیروهای ائتلاف آمریکا در باتلاقی گیر افتاده بودند که هرچه دست و پا می زدند بیشتر نابود می شدند.
خبرگزاری فرانس پرس از کابل گزارش می دهد که در حمله سپاه حافظ صلح سازمان ملل متحد در افغانستان ISAF به مواضع شورشیان طالبان 14 سرباز انگلیسی و 20 شورشی طالبان کشته شدند. تونی بلیر نخست وزیر بریتانیا با اعلام تأسف از این حادثه آن را یک تراژدی نامید. گفتنی که با وجود حضور 40,000 سرباز خارجی در افغانستان نیروهای طالبان توانستند بنیه نظامی خود را تقویت کنند و به حمله به نیروهای خارجی دست بزنند. از آغاز سال جاری میلادی تا کنون یعنی در طی 8 ماه 1,600 نفر در افغانستان کشته شدند.
اما بیش از همه کار مردم افغانستان بسیار سخت بود. ایران هم وظیفه داشت در کنار آنها باشد. ما هم از نظر سیاسی و هم از نظر فکری و مبارزاتی دوستان دوره جنگ شوروی و جنگ با طالبان را فراموش نکرده بودیم. نیروهای برون مرزی ایران در تجربه افغانستان بسیار خوب عمل کردند. این مردم مظلوم در شرق ایران همیشه مورد حمایت ما بودند تا روزی که انشاءالله امنیت و رفاه و زندگی بهتر که حق همه مسلمانان جهان است نصیب آنها شود و دشمن داخلی و خارجی مسیر زندگی آنها را تغییر ندهد.
خب دوستان عزیز